آن را بشنویم.
مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام به شما همراهان محترم رادیو ایران، با مجله 01 از این شبکه همراه باشید.
خبرها را از زاویه نگاه ما دنبال کنید. صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
جمعه شب آرامی را براتون آرزو می کنم. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو بشنوید. از این لحظه همراه با اعضای تحریریه برنامه 01 با شما همراهیم با بخش هایی که برای شما تهیه شده. آقای پاکزاد یک پرونده حوادث در حوزه فضای مجازی رو برای ما خواهند گفت. آقای فتحی پور هم مثل همیشه از رد یک خرافه با شما صحبت خواهند کرد و یک خبرنگار اجتماعی هم خبرهای فضای مجازی رو برای ما مرور میکنه. مهدی پهلوانی بین شما آمده و از فضای مجازی با شما حرف زده. کلی بخش و اتفاق دیگه هم خواهیم داشت که به مرور به برنامه افزوده میشه. به بخش اول برنامه یعنی پرونده هفته خوش آمدید. جعفر پاکزاد برای ما از یک پرونده در پلیس فتا خواهد گفت. بفرمایید.
به نام خدای مهربون، سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت و به دور از کرونا باشید. سلام بر شما سرکار خانم آل عباس، مجری توامند برنامه 01. جعفر پاکزاد هستم، خبرنگار حوادث، و امروز قراره به سراغ یکی دیگه از پرونده های مربوط به حوزه پلیس فتا بریم. اما دست این فالگیرها امروز با توجه به اینکه فضای مجازی گستردگی زیادی پیدا کرده و تعداد کاربرایی که از فضای مجازی استفاده می‌کنن تعداد قابل توجهی هستش، این رمال‌ها و فالگیرها و افراد کلاهبردار تلاش دارن میکنن که تومای خودشونو از بین کاربران فضای مجازی انتخاب بکنن، یعنی بروز شدن. پرونده‌ای که امروز به سراغش رفتیم مربوط میشه به ماجرای یک شهروند که مورد اخاذی قرار گرفته توسط فردی که خودش رو رمال و فالگیر در فضای مجازی معرفی کرده بوده. اما اگر دوست دارید از جزئیات این پرونده پلیسی اطلاعات بیشتری داشته باشید، شنیدن این بخش از برنامه 01 این هفته را دست ندید و با من همراه باشید. پرونده اولیه در پلیس فتای استان فارس تشکیل میشه و کارگران پلیس فتای استان فارس این پرونده رو تحت بررسی قرار میدن. اما آغاز ماجرای رسیدگی به این پرونده از اونجایی بودش که چندی پیش زن جوانی به ماموران پلیس فتا مراجعه میکنه و به کارگاه ها میگه که من مدتی قبل به دعوت یکی از دوستانم عضوی کانال میشم در اپلیکیشن واتساپ گروه مثل گروه های دیگه ای بود، یعنی هر روز یک سری پست در این کانال منتشر می شد و استفاده می کردیم. به طب با آدم هایی که در این کانال بودن هم ارتباط برقرار می کردیم. در بین آدم هایی که در این گروه بودن، من با یک پیرزنی آشنا شدم که این پیرزن بعد از اینکه با من رابطه صمیمانه‌ای پیدا کرد، یک روز به من یک حرفی زد. پیرزن به من گفتش که من در کار دعا نویسی و رمالی و فالگیری هستم و اگر مشکلی توی زندگی تو وجود داشته باشه، با علمی که دارم میتونم مشکل تو رو برطرف کنم. زن جوان در ادامه اظهاراتش به ماموران پلیس فسا اینطور میگه که این پیرزن انقدر قشنگ صحبت میکرد و به من آرامش میداد و گاهی اوقات حرفهایی به من میزدش که باعث میشد من اطمینانم به این آدم بیشتر بشه. زن جوان ادامه میده که ارتباط من با این پیرزن هر روز صمیمانه تر میشد و در نهایت این فرد از من درخواست پول کرد تا برای من دعا بنویسه و با رمالی و فالگیری گره از کار و گره از مشکلاتی که فکر میکردم توی زندگیم ایجاد شده باز بکنه. چند باری این کار انجام دادم و متاسفانه پرداخت مالیم به این پیرزن داشتم، اما بعد از یک مدت وقتی دیدم که هیچ خبری از وعده وعیدهای پوشالی این پیرزن نیست، تازه فهمیدم که چه کلاه بزرگی سرم رفته و به خاطر همین تصمیم گرفتم به پلیس فتا مراجعه بکنم و با اعلام شکایت از پیرزن از ماموران پلیس بخوام که اونو دستگیر بکنم و به سزای اعمالش برسونن تا دوباره به سراغ فرد دیگه ای نره و کلاه فرد دیگه ای رو بر نداره. بله، این اظهارات زن جوان بود. با توجه به اظهارات زن جوان، پرونده در همین خصوص تشکیل و کارگران پلیس فتا دست به کار شدند تا با کنار هم گذاشتن سرنخ‌هایی که از این ماجرا در دست هستش به پیرزن برسن. تحقیقات بسیار گسترده‌ای انجام گرفت. از اونجایی هم که این ارتباط و این کلاهبرداری در بستر فضای مجازی اتفاق افتاده بود، به تب پیدا کردن این آدم کار چندان آسانی نبود. اما خب ماموران پلیس فتا انقدر تخصص داشتند و دارن در کارشون که بعد از مدت کوتاهی و با کنار هم گذاشتن سرنخ‌ها به فرد متهم رسیدن. شاید تا این لحظه فکر بکنید که زن جوان با یک پیرزن در ارتباط بوده و یک پیرزن کلاه اونو برداشته، اما ماجرا زمانی عجیب تر شدش که ماموران پلیس فتا به متهم اصلی رسیدن، متوجه شدن که هیچ پیرزنی در کار نیست و پشت پرده این پرونده یک مرد جوان بوده. بله، یک مرد جوان با معرفی خودش به عنوان یک پیرزن و جلب اعتماد این خانم جوان از او به راحتی کلاهبرداری کرده بود. به هر حال مرد جوان دستگیر میشه و برای بازجویی به اداره پلیس منتقل میشه. مرد جوان مثل همه متهم‌های دیگه در بازجویی‌های اولیه خودش رو بیگناه اعلام می‌کرد، اما وقتی که در ادامه شواهد و مدارک رو بر علیه خودش دید، به ناچار لب به اعتراف گشود و تو اعترافاتش به کارآگاهان پلیس اینطور گفت: من در فضای مجازی و در کانال‌هایی که در اپلیکیشن واتساپ بود وارد می‌شدم و با جا زدن خودم به عنوان یک پیرزن تو ماهای خودم رو انتخاب می‌کردم و با یک برنامه‌ریزی و نقشه‌ای که از قبل طراحی کرده بودم و موی لای درز نقشم نمی‌رفت، به این آدم‌ها به بهانه اینکه من فالگیر هستم، رمال هستم و دعانویس هستم، بعد وعیدای پوشالی می‌دادم و در نهایت پول ازشون میگرفتم و هیچ کاری براشون انجام نمیدادم. اما پرونده به اینجا ختم نمیشه، چرا که در ادامه تحقیقات پلیس ماموران متوجه شدن که زن جوان تنها قربانی این فرد کلاهبردار نیست و این مرد جوان با همین شیوه و روش کلاه چند شهروند دیگه ای را هم در استان فارس برداشته. بله، با دستگیری مرد جوان و اعترافات اون این پرونده هم به پایان خودش رسید. در همین راستا سرهنگ سلیمانی رئیس پلیس فضای استان فارس یک توصیه‌ای به شهروندان داره که دوست دارم شما شنوندگان عزیزم این توصیه رو گوش بدید. سعید سلیمانی میگه که افراد سودجو غالبا مسائل خرافاتی رو به شکل‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی رواج میدن. تمام این شیادان از سادگی و زودباوری طمعای خودشون نهایت استفاده رو میبرن و شهروندان و کاربران انتظار داریم که به این تبلیغات دروغین اطمینان نکنند و به هیچ وجه اطلاعات شخصی خودشونو در اختیار دیگران قرار ندن. این پایان این پرونده بود. بحث رمالی و فالگیری همیشه جز موضوعات پرحاشیه و پرخبر بوده. برخی از افراد جامعه هستن که نسبت به این ماجرای رمالی و فالگیری نظر مثبت داشتن و یک برهه‌ای از زندگی خودشون به سراغ این افراد رفتن. در راستای همین بحث امروز در خدمت سرکار خانم راحیل یوسفی هستیم که تجربه‌ای دارن از مراجعه به رمال و فالگیرها. خانم یوسفی سلام، چند سالتونه و تحصیلاتتون برام بگید.
خدمتتون عرض بکنم که من راحیل یوسفی هستم، 40 سالم هستش و دیگه چی باید خدمتتون عرض کنم؟
کارشناس. تحصیلاتتون
من دکتر گرافیک دارم.
زنده باشید. سرکار خانم یوسفی، از تجربه رفتنتون پیش این فالگیرها و دعانویس ها بگید.
من خودم به شخص در وهله اول به عنوان یک قضیه در واقع جالب میخواستم یک تجربه جالبی داشته باشم از مراجعه به این افراد و در وهله دوم هم مثل همه افراد دوست داشتم که در واقع ببینم که آیا تأثیری بر زندگی من خواهند گذاشت یا نه.
ما میتونیم از جزئیات این مشکل با خبر باشیم؟
بعد چرا که نه، تقریبا یک دو سال گذشته درگیر یک بیماری شدم که خیلی ناگهانی به سراغم اومد و همینطور دوچار مشکلات عاطفی با همسرم بودم و مشکلات اقتصادی که تقریبا خیلی ها گریبان گیرش هستن. بنابراین مراجعه کردم به یک خانومی که بهم از طرف سری از دوستان معرفی شده بود و خیلی تاییدش میکردن، مهر تایید بهش میزدن تا در مورد این قضایه بایشون مشورت کنم و ببینم چه
یه راهکاری برای شما در نظر بگیره. نتیجه هم داشت خانم یوسفی؟
در واقع میتونم بگم که نه، واقعیت این هستش که هیچ نتیجه‌ای نداشت جز این که من یک مبلغ، نمیتونم بگم هنگفتی، ولی خب مبلغ پولی که شاید به اقتصاد خودم کمک بیشتری میکرد رو بابت این قضیه و حرفای ایشون و وعده و وعیدهایی که به من دادند من از دست دادم و خرج کردم.
اینم شانسش خوب نیست. ببین سورو، ببین این بگو آقا بودی گفته دیکس کمرم میگیرد.
بگی تشمیه سبدم زبس
میخوام. استخانش پوکی داره. ببین انجیل خورما شیر بخوره براش خوبه. بعد سورتاله سونجه گاب گاب، آره استخوان صفرایی هم هست. بعد اینم چشم، بعد زون، بعد دشمن زیاد داره، اینم باش خوب نیستن. چشم بعد کاری ندارم، ولی زبان بدم داره.
زبان بد چیه؟
زون بستر زبانی غیبتش میکنه، نمیدونم چی میکنه.
من که اونم دخترش هم خانومیه، هم خوشگل، خوشقیافه است، خیلی دختر خوبیه، یعنی
اجه اونم تو چشه.
اعضای خانواده یا همسرتون از این قضیه با خبر بودن یا اینکه اگر مخالفتی داشتن با این ماجرا مثلا میدونستن که این اتفاق داره رقم میخوره و شما مراجعه کردید به فالگی و دانویس؟
نه اعضای خانواده من مطلع بودن و نه همسرم در مورد، البته همسرم در مورد اینکه من اشتیاق دارم که در واقع پیش فالگیر برم اطلاع داشت، ولی اینکه من این کار رو انجام دادم و این مبلغ رو صرف این قضیه کردم در جریان نبودن.
خانم یوسفی به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون بپرسم، کسی از اعضای خانوادهتون از این مدل تجربه ها داشته؟
بله بله، من در واقع میشه گفتش که خواهرزاده ها و برادرزاده هام، به خصوص یکی از خواهرزاده هام یک دوره خیلی درگیره در واقع رفتن
بحث رمالی و فالگیری بوده.
بله بیشه فالگیر رفتن، حالا یه سری فالگیر های مدل های مختلف دارن، تلفنی هستش، حالا تا چه میدونم حضوری هستش، خیلی درگیر بود و خیلی هم اعتقاد داشت به این قضیه، ولی خب میدونم که برای اون هم کم رنگ شدش بعد از ماجرایی که بر من اتفاق افتاد. بله بعدی به این قصه ها رو من خوردم یک دوره ای، ولی امیدوارم بقیه اینطور نباشن و دنبال اینجور قضایی ها نرن.
اما هنوز بحث کرونا در کشور ما داغه. تلاش پرستاران، پزشکان رو داریم میبینیم و امیدواریم که اتفاق خوبی برای تک تک مردم سرزمینمون رخ بده. تو این اوضاع کرونایی متاسفانه بعضی از افراد هستن که به جای اینکه در کنار مردمشون باشن و کاری بکنن که کمی از غم و رنج و درد مردم کشورشون کاسته بشه، به فکر منافع شخصی خودشون و پر کردن جیب خودشون هستن. این مقدمه رو گفتم تا یک پرونده‌ای که در حوزه پلیس فتا و مربوط به کرونا میشرم براتون باز بکنم. در میان خبرهای خوب و بدی که از ماجرای کرونا این روزها دیدیم، خوندیم و شنیدیم، میخوام یک پرونده عجیب و غریبی رو براتون باز بکنم. پرونده‌ای که وقتی که در جریان ماجراش قرار گرفتم و خبر اون رو کار کردیم خیلی ناراحت شدیم که چرا در این شرایط بعضی از افراد به جایی که در کنار هموطنانشون باشن به فکر پر کردن جیب خودشون هستن. ماجرا به همین چند روز پیش برمیگرده که ماموران پلیس فتای استان خراسان جنوبی در رصدهایی که در فضای مجازی داشتن با یک مورد عجیب و غریب روبرو شدن. تحقیقات کارگاه ها نشون میدادش که برخی از افراد در فضای مجازی متاسفانه با انتشار آگهی هایی تحت عنوان تست کرونا به در خونه های مردم مراجعه میکردن و با یه نامی جعلی که از وزارت بهداشت در دست داشتن مراجعه میکردن و وقتی صاحب خونه در رو به روی این گروه و بان باز میکرده متاسفانه با حرکتی غافلگیرانه با مواد بیهوشی صابخونه رو بیهوش میکردن و وسایل با ارزش داخل خونه رو سرقت میکردن. اما متاسفانه این تنها یکی از راه های کلاهبرداری و سرقت از شهروندان هستش. پرونده دیگه هم در توسط کارگاهان پلیس فتا و خراسان جنوبی کشف شد که جزئیات این پرونده از این قرار بودش که کلاهبردارا با انتشار آگهی فروش ماسک و یا متاسفانه داروی درمان ویروس کرونا لینکی رو در فضای مجازی یا طریق پیامک برای شهروندها ارسال میکردن که وقتی یک فرد وارد این صفحه میشده به یکی از درگاه‌های جعلی بانک هدایت میشده و متاسفانه تمامی اطلاعات بانکیشو فرد در این سایت جعلی میذاشته و با در اختیار گذاشتن همه موارد مثل CCV2، رمز دوم و تاریخ انقضای کار شرایط رو برای این کلاهبردار فراهم میکرده که دار و ندارشون رو بردارن و به جیب بزنن. متاسفانه پرونده های این چنینی در خصوص بیماری کرونا و کلاهبردارهایی که به عناوین مختلف و روش‌های مختلف تومه‌های خودشون از بین افرادی که کمی کم توجه هستن و دقت لازم و ندارن انتخاب میکنن. متاسفانه شاید باور کردنش سخت باشه که بدونید برخی از افراد سودجو هستن که با ارسال پیامک و یا تبلیغات در فضای مجازی مدعی هستن که میتونن ماسک، دستکش یا مواد ضد عفونی کننده به دست شما برسونن، اما کارشناسان پلیس فتا معتقد هستن که خرید از هر کدوم از این آدم ها میتونه امنیت شما رو به خطر بندازه و جیب شما رو متاسفانه خالی بکنه. بهترین روش این هستش که نظافت شخصیمون رو رعایت بکنیم و موارد پیشگیرانه‌ای که وزارت بهداشت هر روز داره اعلام میکنه رو مد نظر قرار بدیم تا خدایی نکرده به ویروس کرونا دچار نشیم و از همه بدتر گیر آدم‌های شیادی نیفتیم که اثرات مخرب تری از ویروس کرونا برای جامعه ما دارند.
به صفحه خودتون در مجله 01 خوش اومدیم. بریم ببینیم امروز این هفته شما چه خبرهایی رو شنیدین در فضای مجازی. میونتون با فضای مجازی چطوره؟
خوبه، بد نیست.
خوبه.
آره.
آخرین بار کی کجا خبرها رو چک کردی؟
گروه کانال من با این زیاد مثلا پیگیر مملکتمون میشم.
اهل فضای مجازی هستی؟
بله.
چقدر دنبال میکنین؟ چیکار میکنین؟
شاید روزی در حد یک ساعت تایم از تایممون بگیره. حالا دنبال میکنم پیجای مختلف یا افراد نزدیکانم رو.
نیونت ما فضای مجازی چطوره؟
اصلا خوب نیست.
فضای مجازی چطوره این روزها؟ خیلی آمون دیگه به خاطر کم کار شدن یا این در خانه موندن بیشتر داریم مراجعه میکنیم. میخوام ببینم شما هم همینطور هست؟
یه بار صبح اول صبح اخبارا رو گوش میدم، یه بار هم شب.
اینترنت چطوره؟
اینترنت هم خوبه. آره سرعتش خوبه. آره حداقل خوندنی رو میشه خون.
آقا شما چه تا این روزا فضای مجازی چه وقت میذارین تو خونه؟
من حقیقت چرا رو بگم، من کلن همه رو دنبال میکنم.
سهم فضای مجازی الان به چه صورتی هست؟ داره چه کاری انجام میده؟ تونسته برای مردم حالا هم یه سرگرمی ایجاد کنه، هم یه اطلاع رسانی باشه، همین که اوقات فراغت رو بگذرونه.
سرگرمی هست خب، ولی واقعا خب استرس هم میده دیگه، یه ذره مردم ترسشون بیشتر میشه.
این روزا فقط خبرهای کرونا رو تو فضای مجازی
می‌بینی؟ تقریبا همه خبرها در مورد کرونا است که یه جورایی فکر نمی‌کنم خبر یعنی هر خبری که هست آخرش به کرونا وصل میشه یه جورایی.
صفحه کاوش.
خب صفحه پایانی مجله 01 و علیرضا فتحی پور آقای مهندس، امشب درباره چه موضوعی صحبت میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و خدمت شما سرکار خانم و عباس، همینطور عزیزانی که تو استودیو حضور دارن و عزیزان شنونده. موضوعی هم که میخوام راجعش صحبت کنم سرکار خانم و عباس مربوط به همین داستان کروناست و بعضی از روایت هایی در فضای مجازی گسترش پیدا میکنه توسط یک مدعیانی که حالا به نوعی مدعیان طب اسلامی هستن. من تو برنامه قبلی هم راجع به صحبت کردم، من تا حقیقتش واسم یه خبر جدیدی بود که خواستم راجع به اون بیشتر صحبت بکنم، حالا اگر فرصت بشه شاید در خدمتتون خواهیم بود. هر چه بعد خدمت شما که حقیقتش یک روایتی توسط برخی از این مدعیان طب اسلامی منتشر شد مبنی بر این که آقا کی گفته اصلا نباید روبوسی بکنی، کی گفته نباید تو اجتماع حضور پیدا کنی، کی گفته نباید برید اماکن و این حرفا. و ما روایت داریم که پیامبر فرموده است که بیماری واگیردار وجود نداره در مورد این طریقت مثلا اماکن متبرکی یا کلا، و یه حدیثی رو ذکر میکنن که بذارید من باز مثل اون برنامه قبلی باز دارم عرض. این حدیث از نظر سند روایش، یعنی اون کسی که این حدیث رو نقل کرده در حقیقت متخصصین علم رجال و میتونه درایه نسبت به این شخص، میگن این مجهوله، یعنی اصلا راویش معلوم نیست کیه. یه نکته، خب وقتی راویش معلوم نیست کیه چه اتفاقی میفته؟ خود روایت اصطلاحا میره رو هوا دیگه، یعنی مثلا ما روایتی نداریم که بگیم خب راویش معلوم نیست کیه، پس خب چطور اطمینان بکنیم که این روایت درسته یا نه. بعد برداشت هایی که اینا کردن، اولا اون مثلا راجع به بیماری جذام داره صحبت میکنه، اینا کلیپاژر برگردوندن آوردن کردن مثلا بیماری واگیردار. یه نکته. نکته دوم که در ادامه خود این روایت اشاره میشه به یک سری از خرافاتی که در زمان پیامبر بوده، الان هم البته هست، اون زمان هم بوده. مثلا اینا یه پرندهی بود صداش رو میشنن میگفتن این تفاعل بد میزدن، یا مثلا به جغد تفاعل بد میزدن، که ما اصلا توی برنامه هم اگه خاطرتون باشه راجع به صحبت کردیم که تفاعل بد تفاعل درستی نیست، مثلا قابل اعتنا نیست، اینا جزو خرافاته. البته تو همه جای دنیا هم هست، این فکر نکنید فقط مربوط به مسلمونا هست، نه یهودیا دارن، مسیحیا دارن، مسلمونا دارن، بودایی ها دارن، یا اقوام دیگه هم دارن. خب به هر حال جهل جهل دیگه، فرق نمیکنه که حالا خیلی کشور مرز که نمیشناسه. از اون طرف هم مثلا چه میدونم انگلیسی ها دارن ملیت های مختلف، به هر حال بخشی هم تو بدنه جامعه اسلامی این روایت ها رو، این در حقیقت نحس ها رو، نحوست ها رو قبول دارن، که حالا تو اینجا هم به همون اشاره میشه. خب مثلا ما میگیم کل نحوست ها رو ما داریم میبریم زیر سوال، میگیم کی گفته اینا اصلا قابل اعتنا نیست؟ پیامبر داریم که فرمودن تفاعل به خیر بزنید نه تفاعل به شر. یه نکته. بعدش هم اون حدیثی هم که عرض کردم از نظر روایت در حقیقت قابل اعتنا نیست، از نظر سلسله راویانی که وجود دارن در حقیقت یکی از راویان مجهوله، اصلا شناخته شده نیست. و توصیه آخرش اینه که آخه این چه برداشتیه؟ ما الان داریم با یک ویروسی سر کله میذاریم، کل دنیا داره این کار انجام میده که میبینیم به سرعت داره منتشر میشه. خب این چه نگاه در حقیقت دور از عقل و دور از تدبیریه که ما یه مرتبه فتوا بدیم به این که آقا پاشین بیاین اماکن متبرکه اصلا اجتماع داشته باشین، جمع شین زیارت هاشورا بخونین، این حرفا یعنی چی؟ چی حرفا رو زده؟ شما نگاه بکنید مراجع تقلید، مراجع اعظام خب نظرشون رو گفتن آقا بهداشت رو باید رعایت کنید، تجمع نکنید. الان خب نماز جمعه ها رو تعطیل کردن، خب این به معنی این نیست که نماز جمعه تعطیل شده مثلا احکام الهی رو ما داریم از بین می‌بریم. نه بابا، اصلا توی احکام ما یه قسمت‌هایی داریم، شما نگاه بکنید ما اکل میته داریم، در هنگام اضطرار میشه گوشت مردار بخور، این تعبیری که حالا در قرآن هم هست. این یعنی چی؟ یعنی در اضطرار خیلی از اتفاقات عوض میشه. حالا شما بیاید لجبازی بکنید سر این داستان که نه ما بعد دور هم جمع شیم، خب که ویروس رو منتشر میکنید، هم خودتون رو مبتلا میکنید هم دیگران رو مبتلا میکنید. بعد این ادعاهایی که مطرح شده کدومش اثبات شده؟ یعنی کدومی که این آقایون رفتن نشستن با یه جمع کرونایی نشستن صحبت کردن، نمیدونم اونها رو درمان کردن که حالا ما بگیم درمانشون جواب داده؟ من بحثم این نیست که اون طب اسلامی یا طب سنتی رو بخوام نقد بکنم، اون سر جای خودش عرض کردم. اولا اینها جایگاه پیشگیری دارن نه جایگاه درمان. مضافه بر این که به هر حال ما الان با یک بیماری رو هستیم که داره کشته میگیره. حالا من اسم نمیارم، یا آقای صحبت کرد کی گفته که اینا به خاطر کرونا مردن؟ شما نگاه بکنید یه آمار بهداشت که دروغ که نیست، ما تنها کشور خودمون هم که نیست، الان تو ایتالیا هست، تو چین هست آمار مبتلایان. البته یه دم خوب شدن، بله یه دم خوب شدن، یه دم که در حقیقت اون مشکلات قلبی و مشکلات ریوی داشتن از دنیا رفتن. خب ما باید این قضیه رو جدی بگیریم. این مسامحه با تکیه بر برداشت ناقص و از یک روایت جعلی، یک روایتی که اصلا سندش هم معلوم نیست، و بعد برداشت های سطحی، اینها برای کشور خطر داره. یعنی زنهار مراقبت باید بکنیم از اینکه یک همچین چیزهایی رو بهش توجه کنیم. حالا چون بعضیا به خاطر اون اعتقاداتی که دارن، سرکار خانم عباس وقتی که به یک روایت برخورد میکنن انگار خلص سلام میشن، یعنی کافی فقط بگید که مثلا این روایت داریم از معصومین علیه السلام از پیامبر که چنین چیزی فرمودن، دیگه همه میگن که نه همچین چیزی نیست. ما در برخورد با روایت ها متد علمی داریم، متد علمی در حوزه هست، اینها روایت رو بررسی میکنن از نظر سلسله رواتش، از نظر اینکه اصلا این با عقل تطبیق میکنه یا نه، مخالفت با قرآن داره یا نه، مخالفت با روایت های دیگه داره یا نه. یعنی کار تخصصیه. حالا اینطوری نیست که به مجرد که یک فایلی رو ما توی فضای مجازی دیدیم، چون تو این کانال ها و توی شبکه های اجتماعی که منتصب کردن اسم پیامبرم زدن یعنی حتما درسته، نه، مراقب باشید اصلا همچین چیزایی درست نیست. اولا بگردیم ما خود اخبار روایت از مسائلی که نظر بگیم، فضای اینترنت که فضای قابل اعتمادی نیست که بگیم بهش اعتماد بکنیم، بگیم حتما هر خبری درسته، منتشرم نکنیم. باز این رو من تاکید بکنم خدمت دوستان، چون من حقیقتش خودم این کار رو میکنم، یعنی وقتی که همچین روایتایی رو برام میفرستن یا تو بعضی از گروهایی که حضور دارم برام اونو برخورد میکنم، سریع جواب میدم، میگم آقا این قابل اعتنا نیست،